المستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم سرور ولادة إمام سجاد إمام العارفين سيد الساجدين زين العابدين به محضر مبارک ولی امر جهان هستی بقیت الله الاعظم سلطان کونین و کریمه آل بیت مبارک باد. این عید سعید را برای همه شما بزار و فضلا تبریک میگم. اسعد الله ایامکم ان شاء الله از برکت این عید و این اعیاد فیض و فیض وافری نصیب شما بشود. هرچند ممکنه ما با این عقیده باشیم شمایی که در جلسه روز عید و با هم تبریک بگید یعنی مشمول فیض، یعنی زیر پوشش رحمت و عنایت. امام سجاد زین العابدین است و ابو الائمه هست. ابو الائمه به این معنا که خمسه طیبه حساب دیگری دارد. امام سجاد او امامی است که از نسل او طبق حدیث ائمه آفریده شده و انوار الهی از اون نور متشعب شده اند. و امام سجاد که اسم که لقب مبارکش زین العابدین هست یعنی زین العابدین من الاولین والآخرین، یعنی هرچه عابد هست در دنیا عابد درست، نه عابد تاریک دنیای افراطی و نه عابد ریاضتی و مرتضی. آنچه عابد درست هست در دنیا بلا استثناء حتی در بین خود ائمه، زینت برای عابدین تا ابد من الازل الى الابد بدون هیچ قید، بدون هیچ شرط. زین العابدین امام سجاد سلام الله تعالی گوشه های شاهد بر مدعا هم هست ولی بعضی از شواهدش از صدقه روزه دارد که نمیشه بگیم، بعضی از جاهاش که بسیار کوتاه اشاره کنیم. امام سجاد سلام الله تعالی علیه که زین العابدین هست، صحیفه سجادیه که به قول تنتاوی نصری کتابی است که در مقدمش نوشته فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، تنتاوی نوشته و این صحیفه سجادیش برای هر عابدی که اهل حال باشد، یعنی اگر بخواد آدم لذت عبادت یا اون شیوه خاص عبادی برخواسته از خلوص بفهمم صحیفه سجادیه بخواهم. یک توصیه برای شما عزیزم به برکت امروز که شما عزیزان لطف بفرمایید همین شعبان رمضان که شده است، همین امروز فردا که شروع کنید خیلی خوب، همون طوری که قرآن ختم میکنید از ابتدا تا انتها، یک صحیفه سجادیه را مثل قرآن از ابتدا تا انتها بخوانید و همون طوری که انشاءالله صحیح نهج البلاغه را مثل قرآن یک بار از اول تا آخر بخونید، البته با قصد این که معناش را هم در حد ترجمه بخونید. شما نگید چی میشود، کار نداشته باشید، ما دیگه مدیریت که دست خود ما نیست، کار ما عبودیت است. دنیا هستی، هستی عبودیت و مولویت. عبودیت آدم درست بکن، مولویت همیشه درست هست، هرچه هست از قامت ناساز بد انداز ما. عبودیت و مولویت در همه مرحله ها هست، ما عبودیتی که درست در حد خود ما انجام بدیم، اصلا منتظر نباشیم، منتظر و همه نگران نباشید که چه می شود چه می نشود. قطعی توفیق بر عبودیت یعنی نجاح، یعنی رستگاری، یعنی توفیق. زین العابدین سلام الله تعالی علیه. یک نکته دیگر هم که در تاریخ زندگی آن امام معصوم آمده است که در تمام پیچ و خم زندگی شریفش به هر حالی که بوده است، یک قرینه داریم که نماز شبش رو ایستاده می‌خوانده است، در حالی که جایز هم است که آدم نماز مستعدی رو نشسته در هر شرایطی که بوده است نماز شبش رو دیون، خصوصیات چه بگیم جنبه روزه می‌گیره خودش، نماز شبش رو ایستاده داره و که زین العابدین بیه. زین العابدین یعنی حل، بین العابدین یعنی امام العارفین. قطعا امام العارفین است. اگر کسی بخواد از معرفت چیزی سرش بشود، صحیفه سجادیه مطالعه کند. در باب معرفت که چی ندارد، خطبه اول و از باب تذکر شما، یعنی هر انسانی در زندگی یک حرکت درستی که انجام میدهد باید یک جاذبه و دافعه داشته باشد. جاذبه حفظ کند، دافعه خطر رو جواب بدهد. جاذبه و دافعه در عبودیت آمد. جاذبه و دافعه در عبودیت عبارت است از شکر و استغفار. شکر و استغفار، شکر جاذبه است، استغفار دافعه است. این جاذبه و دافعه آدم در حد مسیر عبودیت حفظ میکند و جاذبه و دافعه‌ای که ما از امام العارفین زینا را عابدین استفاده کنیم، مناجات ششم، مناجات شاکرین، جاذبه. و شما اگر هیچ دعایی برای طلب حاجت نداشته باشید، مناجات شاکرین بخوانید، همه چیز دارد. و دافعش هم اگر بخواید برای استغفار مناجاتی داشته باشیم، مناجات مستغفرین را بخوانیم که الهی البسطن الخطایا ثوب مذلتی، یعنی با یک بافت عبودیت. اونجا آدم معنای این میفهمد که عبودیت در برابر مولویت چگونه باید باشد. جاذبه و دافعه ای که برای انسان مسیر حرکتش را سالم نگه می‌دارد، شکر و استغفار است و مناجات شاکرین و مناجات مستغفرین است. انشاءالله نکات دیگری اگر خدا توفیق داد در جلسه بعد شادی روز آقا امام سجاد صلوات خواهد کنیم. کسی نداشته باشه مراجعه کنند آقای حسینی برایشان مراجعه کنند. نه من در مراجعات تنفق اشخ این مراجعات فقط مراجعات پونزده دارم مراجعات شاکرین ششم رسانه حقوق ربط به صحیفه سجادیه سال حقوق در منابع دیگر آمده در صحف الاخول جای اصلیش دارد. اون رسانه حقوق اگر زمینه کردن با صحیفه شکالی ندارد. اون جز مناجات من جز عدیه نیست، اون جز سکن و نصاری خود بحثی حقوق بحث تحقیقی درباره مجمل و مبین. کلمه مجمل که در لغت مراجعه کنید برای جمع یا جیم و میم و لام باید مراجعه بود. در لغت آمده است اجمل تو به دو معنا به کار رفته است به طور کل. اجمل تو شه جمع تو بود، یعنی به معنای جمع کردن و یک جا متراکم کردن رو هم قرار دادن می شود اجمال. اجمال تو شیء جمعت. معنای دیگر مجمل لغوی آمده است اجمال تو فی طلب، یعنی رفق تو. اجمل تو فی طلب رفق تو مدارا کرده رفق. اجمل تو فی طلب و اجمع تو هر دو باید با متعلق بیاد. اگر با متعلق نیاد معناش کامل نیست. بنابراین ما اون اشکالاتی که در بحث لغوی ممکن است گاهی داشته باشیم اینجا هم جاشه که بگیم معنای لغت کامل نیست، چون این معنا با قرینه معلوم میشه. از خود کلمه از اجمل توی تنها چیزی فهمیده نمیشه. به حسب لغت کارش فحصه، کارش تحقیقه و جمع آوری و تطبقه. خود لغویین از ادبا هم هستن، چیزی هم سرشان میشن، گاهی فقط عددی رو هم مطرح میکنن، ولی عمدتا کارشان تطبع. در تطبع این آمده اجمل تو شیء جمعته و اجمل تو فی طلب، این معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی مجمل سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه کتاب الذریعه صفحه 245 می‌فرماید مجمل الخطاب الذي لا يستقل بنفسه على معرفة المراد به. مجمل خطابی است که به نحو مستقل نمیتواند تشخیص مراد را ارائه بدهد و در صفحه 248 می فرماید که مجمل خطاب الذی یحتا المجمل عند الفقها، که درست اصطلاحی بشه المجمل عند الفقها، خطاب الذی یحتاج الى البیان فی الاحکام عند الفقها هست، یک در باره بیان احکام هست، دو با این خصوصیات مجمل رو که معرفی میکنند، بعد حدود هم بیان میکنند. این فرماید که متکلمین این گونه خطاب را متشابه میگویند. برای شما یادآور بشم که سید مرتضی و سید رضی در این حالی که فقیه که هستن، امامزاده هم که هستن، امامزاده یعنی نه به معنی سید، نسبش با امام نزدیکتر از امامزاده عبدالعظیم، منتها امامزاده عبدالعظیم در ایران میشه امامزاده و امامزاده و سید مرتضی در عراق میشه فقیه. یک پشت ظاهرا نزدیکتر است امامزاده، اما در این حالی که امامزاده هست و در این حالی که فقیهی است که در اون مکاشفه خبر دارید که با نکیر و منکر سه شب بحث کرد، خبر دارید دیگر گفتان بشون برای آقای گفتان مشتری دارم ما مشتری خواست همه تا خوال که آقای حسین مشتریه، ایشون در شاگردان آیت الله رجب هستند و آمدن اینجا نزول اجدال میکنند. مشتری این حرف است. به حضور شما ایشون وصیت کردن منو بیرون حرم دفن کنید که ملکه این مقربه بیاد. به لطف خدا بشر کسی را نیافتم که بتواند با من بحث کند. عبدالعلای معرضی که برای خودش مرد کل دنیای سنی است میگه به این مرد مثل سید مرتضی مادری فرزندی نداده است. کسی پیدا نشد من با اینا یک چند ساعتی بحث کنم ببینم که اینها کیا هستند و من کیا. این یکی از مثالش. خدا توفیق بدهد که اگر کسی در جوار امام معصوم مدفون بشود، اسرار نگرین به قول سید مرتضی محفوظ. خب آمد و وصیتش را عمل کردم، دیوان شهر بردم، در وصی هم ظاهرم سید رضی بود. تا سه شب گذشت خبری نشد. شب سوم که گذشت، شب چهارم خواب شاید سید رضی آمد گفت که بیارید دیگه منو منتقل کنید
که خیلی سنگینه.
سه شب و روز است من تونستم مقاومت کنم و از کوتاه نیام، کم نیارم، ولی اینا خیلی قدرتشون بالا است. در با عالم غیب الغیوب در تماس هستم، ملک مقرب هست. بعد از این دیگه تقریبا وضعیتم خطرناک می شود. منو بیارید و در جوار جبرم دفن کنید. آوردن امانت می شود منتقل بکنید. در جوار جدش منتقل کرد. این سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف، من این قصه رو که نقل می کنم از عادلی که فقط میگیم معصوم نبود نقل می کنم. من یک طلبه ممکنه خیلی حقیقی باشن، در نه ممکن قطعا در پیشگاه خدا، ولی زندگی هم نقطه ها از مراجع و مجتهدین و فقها ها. اینو از یک فقیه نقل میکنن که اگر غیر از معصوم دیگه تقریبا ولی و اهل حال و مکاشفه در حفظ سند، اگر اون سند بعدش که درسته از بنده تا این سند میشه حسنه، من شیعه هستم، سند حسنه میشه چون من شیعه هستم. دوازده امامی من به حضور شما، سندش هم خیلی معتبر بود براتون. این سید مرتضی که این گونه سید مرتضی امامزاده هست، فقیه اصولی فسر و شاید نظر اینجا و لغوی است، ادیب و لغوی است. لذا شما کلماتی را که شیخ توسی همینجوریه، شیخ توسی، سید مرتضی، این دوتا مخصوصا اگر کلمه را در بحث های این دو شخصیت دیدید، هم اعتبار رجالی که هیچی، فقهی، اصولی، تفسیری و اعتبار لغوی دارد، چون لغوی بسیار متبحر هم هستند. می فرماید عند الفقها، مجمل عند الفقها، خطابی که نیاز به بیان دارد، یعنی پشت سر بده. و متکلمین می گویند که این گونه خطاب متشابه است. در باره مجمل و اجمال شیخان الاستاد، شیخان العلامه، شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، که شیخ صدرا هم یک وطدی بود در زمان خودش، از نظر فلسفه وارث عالی خاضی بود و عدل علامه طباطبایی. یقال که تشخیص مشکل بود که علامه طباطبایی فلسفهش بالاتره یا شیخ صدرا، احتمالا در نجف شهرت شیخ صدرا بیشتر بود، منتها ایشان به توصیه سید ابوالحسن اصفهانی فلسفه را ترک کرد، آمد فقه و اصول. علامه طباطبایی به توصیه آقای بروجردی شنید توصیهش را، منطقه به فتوای خودش عمل کرد، فلسفه را ترک نکرد، ادامه داد. در روزگاران سختی ادامه شاید با دو نفر، با سه نفر، چهار پنج نفر، چون مرجعیت اون روز فلسفه را در یک شرایطی ممنوع بود یا اعلام کرده بودن. شاید علامه طباطبایی گاهی با یک نفر غریبانه فلسفه بحث میکرد. فلسفه هم غریبه، به قوتش نرید که خیلی زور داره، غریب هم هست. اما شیخ صدرا مدرسه فلسفی قویه داشت، تا سید گفت که اینجوریه مثلا زبان حال و حال، برگشت خوزه مبالغه نیست که شاید صدها مجتهد از جلسه دستش بیرون آمد. کفایه میگفت، اسمش کفایه بود. من در بحث خارج هم الان میبینید، در بحث خارج از بیان ایشان من درس خارج ایشان نرفتم، درس خارج اصول فقط درس خارج فیدار استاد آقایی رفتم و یه مقدار شهید صدر. ولی ایشان کفایش خارج بود، ما رفتم کفایه ایشان رفتم با تمام وجود ذوق شده بودیم. درس کفایش درس خارج بود، فوزنگاهی که در درس کفایه می اومدن یعنی در حد درس خارج. ایشان در این مسئله اجمال آنچه که من در یادداشت‌ها از درس‌های ایشان در اختیار دارم، اگر خواستید منبع بنویسی جزوه درسی خطی می‌فرماید که اجمال اسبابی دارد. یک، اشتراک. دو، اضطراب. سه، عدم تشخیص ضمیر. چهار، دائی ورا اجمال. دائی ورا اجمال کوبی. اول چه بود؟ اشتراک. اجمال از جای عامل اجمال، اینا جز عوامل اسباب هست. یکی از عوامل اجمال شد اشتراک، لفظ مشترک، قرینه و تعیین نیامده، اون کلمه که استعمال بشود به کار برود اجمال خواهد داشت، مثل کلمه قرق و یا طهر که اجمال دارد که لفظ مشترک هست، اگر بدون قرینه بیان اجمال دارد. عامل و سبب اجمال اشتراک هست. دو، اضطراب. اگر کسی توان بیان خوب نداشته باشد یا حالت روحی متعادل نداشته باشد، براش اختلال روحی ایجاد بشود یا اصلا توانش ضعیفه، کلمات را جا به جا ترکیب کند. معنای اضطراب در کلام کلمات را سر جاش قرار ندادن هست، یه میشه میگن اضطراب. مثل اینکه عوض یا لیتنی کنتو ترابا بگد یا لیتنی ترابا کنتو. این اجمال دارد کنتو مستعنفه ممکنه باشد، ممکنه مقدم و آخر باشد، اجمال پیدا میکنه، معلوم شد. سوم چه بود؟ عدم تشخیص ضمیر، که اون مثال معروف رو براتون گفتم، من کانا بنتو و سیبیتی، مرجع ضمیر مشخص نیست، اجمال به وجود میاد. چهارم، دائی برای اجمال وجود دارد. دائی برای اجمال وجود دارد و اجمال گویی عمدی است، اجمال عمدی بر اساس دائی، مثل وضعیت تقیه باشد یا مخاطب و سائل اهلیت نداشته باشد. شما اگر میخواید اینجا اجمال و اهمال عمدی را در یک کلمه کاملش بکنید، در نوشته هاتون سائل اهلیت ندارد، حالا تقیه است، فاسده یا جاهله یا فهمش کمه، اهلیت نداره. مثلا سوال بکند از مسائل مختلفی، سوال میکند در جواب میگه که الامور مرهونتان در اوقاتها، این جواب اجمال عمدی است. و این چهار مورد می شود از عوامل و اسباب، بر اساس این چهار عامل اجمال سه قسم اعلام می‌شود که چهارمیش نادر هست و اونا قسم به خود نمی‌گیرد. برگرفته از همین عوامل اجمال به چهار قسم منقسم می‌شود. یک، اجمال در برابر تعیین. دو، اجمال در برابر تفصیل. سه، اجمال در برابر توضیح. اجمال در برابر تعیین که لفظ مردد باشد بین دو تا معنا یا مشترک معین نشود، مثل اذ قال ابراهیم لأبیه آذر، این اذ قالش مؤکد نیستم، ابراهیم لأبیه آذر همینطوره؟ ظاهرم سوره توبه آیه 103 اینجا تعیین نشده است. ابی اب در اصطلاح، در اون اصطلاح اون قبائلی و عربی، مردد است بین پدر و بین بزرگ خانواده. بزرگ خانواده هم اب است و پدر هم اب، که اب الاولاد و اب البیت گفته می شود. لعبیه آزار آماده، این اجمال دارد، اجمالش در برابر تعیین. قسم دوم، اجمال در برابر چه بود؟ در برابر تفصیل، که در آیات قرآن مثالهای آمده است، از جمله آیه خذ من اموالهم صدقه، این آیه هم علی الظاهر سوره انعام آیه 72 باشد. خذ من اموالهم صدقه، تفصیل ندارد، گفته است که بگیرید از اموالشان صدقه. چقدر؟ چه اموال؟ چه صورت؟ نیازی به تفصیل داره. اجمالیست در برابر تفصیل. قسم سوم، اجمالیست در برابر توضیح، که گاهی در روایات، که گاهی در روایات سؤال های متعددی می شود و در آخر امام علیه السلام می فرماید لا بأس، که ما گاهی در بحث استفاده از رجال به همین جمله و به همین مطالب بر می خونیم. سؤالات متعددی امام در آخر می فرماید لا بأس، به کدام یکی تطبیق بکنه به همه اجمال دارد. اجمال در برابر توضیح داده نشد. این سه قسم اجمال رو که گفتیم برای تکمیل استحکام، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عده صفحه 448 می فرماید که اجمال به دو نوع هست، علام ضربه به دو نوع هست. یک، اجمالی که عبارت است از عموم و جموع، عامها و جمعها. از اینجا یک نقطه رو شما به ذهنتون آوردید، چی بود اون نقطه؟ این مبین و مجمل رو که در ادامه بحث مطلق و مقید و عام و خاص آورده، در حقیقت به یک معنا عام و مطلق مجمل است و مبین و مبین و بیان در حقیقت خاص و قید هست. لذا بحثی که در اصول آمده از زمان سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه که در کتاب ذریعه بحث مجمل و مبین را از صفحه 245 تا 285 مفصل بحث کنند و در عده از صفحه 445 تا صفحه 516 این همه صفحه ها مفصل بحث کند، با مثال ها و تطبیقات همراه هست که خودش میشه بحث عملی و استنباطی و کاربردی و هم ارتباط دارد با مطلق و مخیل و عام و خاص. میفرماید که مجمل دو قسم است. قسم اولش رو گفتیم چه بود؟ عموم و جمع. عام یک مجمل است و خاص می شود مبین. مثلا در عموم میگیم که اکرم ضیف یا اکرم ضیوف، یه عام مجمله. اگر واقعا توانایی مالی نداشتیم بریم قرض و پولا کنیم از مهمان پذیرایی کنیم یا نه، کمال الجود بذل موجوده یا هرچی داشته باشیم استخبار کنیم، اگر نداشتیم هیچ. پس عام مجمل شد. آم که مجمل شد، یا مثلا در آیه قرآن سوره مائده آیه اول احلت لکم بهیمت الانعام، احلت لکم بهیمت الانعام، این مجمل کل انعام. بهیمه از بهائم هست، جنس بهائم از انعام همه حلال است. می‌بینیم که نه قطعا قسمتی که حلال نیست اجمال دارد، عام هست و اجمال دارد، نیاز به بیان دارد. قسم دوم از اجمال در برابر تفصیل است. ایشان می‌فرماید که مجمل فی مقابل تفصیل، که نیاز به تفصیل دارد. مثل آیه و آتو حقه یوم حصاده، روز درو، روز جمع کردن محصولات، حقش رو بدید، حق سائل و محروم را. شیخ طوسی بود قسم دو اول عموم و جموع بود، دوم اجمالی مجمل در برابر تفصیل که آتو حقه یوم حصاده مثال میزند. سوره انعام آیه 141 نیاز به تفصیل دارد. یوم حصاد روزه درو کردن چقدر حق باید داد، حقش به چه اندازه است، نیاز به تفصیل دارد. بنابراین اجمال بر اساس بیان شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به این دو نوع خلاصه می شود. پس از که معنای اجمال را فهمیدیم، یک اشاره کوتاه و دیگه عصای آقای شهادی هم در حرکت افتاده. عوامل اجمال را گفتیم، اقسام اجمال را گفتیم، مواردی که اجمال مشخص هست هم گفتیم. دو تا نقطه کوتاه باقی مونده. یک، تشخیص، مرجع تشخیص اجمال چیست و کیست؟ خبرگان هستن، اهل خبره یا عرف، عرف عام یا عرف خاص؟ الان اجمال که الان نوشته تو ناقص نماند، فردا قسمت ممکنه تکرار کنه، یعنی در آخر وقت مبین. الان اجمال محقق خراسانی می فرماید که مرجع تشخیص عرف و اضافه کنید که اگر عرف باشد باید عرف خاص باشه. احسن. مطلب بعدی هم، اگر شک در اجمال داشتیم، که طبیعتا اجمال ثابت نیست، ولی چه حکمی دارد؟ آیا حکم مبین بار می شود یا واسطه بین مجمل و مبین وجود دارد؟ فعلا اشتات و ناقص نماند کاملش بکنید. اگر شک در اجمال داشتی، عنوان اجمال ثابت نشده ولی مبین هم به اثبات نمی رسد، چون که نفی اجمال مساوی با مبین نیست. مبین صفاتی داره برای خودش که انشاءالله در بحث بعدی ادامه بدیم. برای شادی روز آقای سجاد، سلامتی آقای زمان، دو تا خلوات هستم.